جلسه نخست 49 نشست اندیشه و عمل با موضوع درآمدی بر قرآن شناسی امام موسی صدر. سخنران حجت الاسلام و المسلمین مهدی مهریزی، مورخ 31 اردیبهشت 1397 خورشیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین و اصحاب المنتجبین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. وقتی که این بحث رو جناب آقای فرخیان پیشنهاد کردن، من با علاقه قبول کردم. ایشون پیشنهاد قرآن پژوهی امام موسی صدر رو داشتن. من گفتم حالا شاید کلمه پژوهش ممکنه یک معنای آکادمیک داشته باشه، مثلا قرآن شناسی بگیم بهتره. حالا تو صحبتهایم که این جلسات میکنم توضیح میدم. من اینجور به ذهنم اومد که امام موسی صدر رو نمیتونیم بگیم یک مفسر رسمی قرآن، یه دور تفسیر نوشته، یا یک پژوهشگر و محقق علوم قرآنیه، در زمینه قرائات، اعجاز و چیزهای دیگه کتاب نوشته، یک کار آکادمیک دانشگاهی کرده. ولی من میتونم این در واقع تعبیر رو به کار ببرم که یک عالم دینی که به مرجعیت علمی و معنوی قرآن باور داشت و قرآن رو در صحنه عمل و زندگی باهاش تعامل داشت، یک چنین تصویری بران شکل گرفته. من یه مثال بزنم ولی قبل از اینکه بحثا رو شروع کنم. گویید مثلا یه عالمی میشینه تو حوزه علمی قوم یه دور تفسیر می‌نویسه. خب تأثیراتی داره، خوبه، بحث علمیه، راجع به آیه، اعرابش، تجزیه و ترکیبش، خب یه مدله. گاهی یه طلبه بلند میشه میره توی یک شهری، توی یک روستای، توی منبری، به لحاظ مخاطب و فضا یه آیه میخونه. خب این هم یک سلسله درس‌های تفسیر میذاره از اول قرآن و یک سوره. این هم یه مدله. اما مدل امام موسی صدر هیچ کدوم از این دوتا نبود. من مدل امام موسی صدر رو مدل خود قرآن نازل شده تو عمل میدونم. پیامبر تو شرایط زندگی مردم، گاهی دعوای خانوادگی بود، گاهی جهاد بود، گاهی صلح بود، گاهی مشکلات بود، گاهی گرفتاری بود، اونجا اون آیه مطرح میشد توی عمل و توی زندگی و سازنده بود. مدل امام موسی صدر اینچنین بود. یعنی این که شما حالا این چیزایی که حالا بعد عرض میکنم یا تو کتاب میبینید، مناسبتیست، اعتصابیست، دعواییست، جلسه خیریست، مدرسه سازیست، به این مناسبت هایی که مشکلات و مسئله های زندگی آیات قرآن مطرح میشه. و به گمان من حالا در یه سطحی، گرچه اون دو مدل هم لازمه، این تأثیر گذارتره، به خصوص که اگر این کسی که داره آیه رو میکنه، آیه رو معنی میکنه، خودش هم تو عمل داره میره مدرسه میسازه، یک مکان آموزشی درست میکنه، برای رفع فقر تلاش میکنه، این مدلی که میگم با مدل در واقع صدر اسلام نزدیکه، یعنی پیامبری که به فکر گرفتارهای جامعه هست، به فکر توسعه زندگی مردمه، به فکر رفاه مردمه، آیه میخونه، مشکلاتشون رو رفع میکنه. این مدل، مدل امام موسی صدر است که حالا تو زمان ما اتفاق افتاده. نمیتونم از در ارزش گذاری و نمره دادن بگم با اون دو مدل قبلی مثلا چجوری، چون خودم ذهنم درگیره. یعنی یک از چیزایی که حالا چون دوستان همه اهل فضل و دانشگاهی هستند، یکی از چیزایی که دغدغه خودم هست تو بحث‌های دینی، بحث‌های آکادمیک و رسالی چه نسبتی با هم دارن. یعنی مثلا ما می‌بینیم تو رشته حالا علوم قرآن که من درس می‌دم، میان بحثا خیلی فنی تخصصی مطرح میشه. این مدرسی که درس میده گاهی وقتا فرق نمیکنه که این آقای مایکل کوک مثلا آمریکایی بیاد این درس رو بگه یا مثلا من مسلمان شیعه. یعنی یه بحث کاملا تخصصی. آیا واقعا این بحثای دینی توی دانشگاه ها تو فضای آموزشی باید کاملا آکادمیک و خوش مطرح بشه؟ و نه، اینا یه رسالتی رو دنبال میکنه. غیر از اینه که فلان علم و فلان دانش رو بخوایم مطرح بکنیم. این دغدغه ذهنی خود من هست که دانش‌های دینی وقتی تو دانشگاه ها مطرح میشه بین آکادمیک بودن و رسالی بودن و یک رسالتی رو دنبال کردن چه نسبتی داشته باشه. درسته که این دانش ها نباید ایدئولوژیک باشه، اونتا این ایدئولوژیک نبودن رو به نفی رسالی بودن گاهی معنی میکنن و این غلطه. علوم نباید ایدئولوژیک باشه، یعنی از قبل یک خطی رو گوینده یا اون معلم یا اون مدرس بخواد دنبال بکنه، اما میشه معلم و مدرس یک رسالتی رو دنبال نکنه؟ یعنی علم فقط به عنوان علم مگه میشه؟ یا علم میخواد انسان رو بزرگ کنه، انسان رو رشد بده، انسان رو به اصطلاح توسعه بده؟ اینا رو من ازش تعبیر میکنم به کار رسالی. خب ما تو تفسیر قرآن و تعامل قرآن که اولین در واقع مصدر و منبع دینی و مذهبی ما هست، اگر این نگاه رسالی رو نداشته باشیم، خب یه کار کاملا آکادمیک میشه. شما ببینید تو تاریخ اسلام چقدر کتاب تفسیر داریم، حدود 500 دوره که بعضیش مثلا 300-400 جلده، اما چه مقدار تونسته تو جوامع اسلامی تأثیر بذاره؟ همونطور که الان میان میگیم این همه ختم قرآن در ماه مبارک رمضان هست، رادیو، مسجدها، فلان، آخر سال هم آخر ماه رمضان هم آمار میدن که امسال مثلا این همه ختم شد، ولی چه اتفاقی افتاد در ما؟ همونطور که ختم ساده کم تأثیری، نمیگم بی تأثیری و نمیگم نباشه، میگم باید این رو روح بهش داد. اون کار آکادمی که محضم گاهی وقتا همین جوره، کلی کارهای علمی درباره قرآن صورت گرفته و صورت میگیره، اما جامعه های اسلامی قرآنی زندگی نمیکنه، قرآنی نمیاندیشه، فرهنگ قرآنی برش حاکم نیست. من به گمانم این مدل ها میتونه یه مقدار ما رو نزدیک بکنه به اون شکل که قرآن به گونه ای در جامعه باشه که اون نقش خودش رو ایفا بکنه، زندگی و حیات ایجاد بکنه. حالا من میگم مثلا بگیم از تفسیر رسالی، تفسیر حیوی، نمیدونم، منو اصطلاح براش پیدا نکردم. خب این طرح مسئله بود. من با این نگاه میخوام به در واقع امام موسی صدر بپردازم. امام موسی صدر کارهای قرآنیشون رو تو این به اصطلاح 12 جلدی گام به گام با امام تو جلد 10 جمع شده و خب یک کتاب مثلا حدود 400 صفحه‌ای و تو این کتاب حدود 20 تا سوره کوچک رو تفسیرهایشون اومده و غیر از اون حدود 45 مبحث رو از آیات قرآن هم که ایشون مثلا شبهای سحرهای ماه رمضان مطرح میکردن اومده و 2 تا بحث کلی هم راجع به خود معجزه و تفسیر اومده. کل اینه، ولی من تقریبا جلدهای دیگه این مجموعه رو هم نگاه کردم، هیچ مجموعه نیست که استناد با آیات قرآن نباشه. لذا گفتم آیات قرآن تو متن برنامه هاست. نامه برای مثلا یه دوست می نویسه، یک بیانیه امضا میشه، یک اعتصابی صورت میگیره، یک جلسه برگزار میشه، تو تمام اینها قرآن مطرحه. و یکی از چیزایی که برای من جالب بود، حالا شاید تو جلسه سوم به جنبندی برسم بگم، یه آیاتی پربسامده، یعنی ایشون خیلی مطرحه، یکی از اون سوره ماعونه. حالا من هنوز کشفش نکردم، شاید سوره ماعون تا اینجایی که من آمار گرفتم مثلا بیش از 40-50 بار توی این جاهای مختلف چون بهش استناد میکنه. یکی از اون چیزایی که خیلی پربسامده و به نظر من معنی داره، حالا من شاید مطالعاتم چون از موقعی که این بحث مطرح شد من شروع کردم به تأمل کردن خیلی فاصله نیست و نتونستم مثلا کامل به اصطلاح دنبال بکنم، بحث خذوا زینتکم عند کل مسجد، بسیار بسیار چون این آیه رو فراوون خوندن، یا لیس للانسان الا ما سعا، اینو زیاد خوندن، یعنی این آیات چیزی که گاهی وقتا کلیدیه، یا مثلا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. حالا اینا رو آمارش رو تو جلسات آخر ذکر میکنم. با این در واقع فضا میخوام بریم سراغ ایشون. پس ایشون به تعبیر من نه یک مفسر رسمیه، نه یک پژوهشگر علوم قرآنیه، یک عالم دینی است که قرآن رو به عنوان یک مرجع علمی و پناهگاه معنوی باور داره و او رو در سطح زندگی و در بحبوحه عمل زندگی با ایش داره تعامل میکنه. خب من قبل از این که برسم به ایشون بحثای ایشون یه مقدمه میگم و بعدم بحثمو درباره امام موسی صدر تو دو قسمت تنظیم کردم. یکی اون به اصطلاح مؤلفه های روش ایشون که روش ایشون که حالا من چی میذارم روش مثلا تفسیر هدایتی یا تفسیر رسالی چه مؤلفه‌ای داره، یکم به نمونه ها میپردازم، یعنی بعضی از تفسیرهای ایشون که حالا به نظر من زیبا اومده اونا رو تو جلسه با دوستان در میان میذاریم که حالا دغدغه بشه برن روش تعامل بکنن. اما قبل از اون یه بحث کلیتری راجع به تفسیر، روشهای تفسیری و چیزایی که الان رایجه به عنوان مدخل بحث ذکر میکنن. یه بحثی توی تاریخ دوره معاصر ما تو این 150 ساله یه بحثی تو جهان اسلام شکل گرفته، مسئله بازگشت به قرآن. خب از مصر و دانشمندهای مصری مثل عبدو و دیگران این بحث مطرح شد و بعد تو ایران هم کسانی مثل مرحوم آیت الله طالقانی، مرحوم بازرگان، مرحوم محمد تقی شریعتی اینا این بحث رو دنبال کردن. در واقع توی این 150 ساله مصلحان و دلسوزان دینی در جهان اسلام به این فکر افتادن که چرا ما بدبختیم، چرا ما توی مثلا جهل و ستم و فقر به سر میبریم، این سه تا آفت بزرگ اجتماعی چرا؟ ما که یه دوره درخشانی داشتیم، مسلمانای دوره تمدنی داشتن، چطور شد از اون برگشتیم سقوط کردیم؟ جهل و ستم و فقر چرا بر زندگی جوامع اسلامی حاکمه؟ تأملات اونها اونا به اینجا مثلا کشون که یکی از علل و عوامل مهم این عقبگرد و این به اصطلاح دور موندن از ترقی و تمدن دوری از قرآن، لذا چیزی به نام مهجوریت قرآن مطرح شد و در مقابلش معنی ایجابی بازگشت به قرآن. تو خود قرآن هم تو سوره فرقان آیه 30 داریم که پیامبر روز قیامت یکی از شکوه ها و گلایه هاش اینه یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این از این آیه اخذ شده که پیامبر هم اونجا تون قسمت سوره الفرقان بعد قیامت و بهشتی ها و جهنمی ها و گفتگوها و آرزوها و ای کاش این کارو میکردیم و ای کاش، اونجا این پیامبر هم این گلایه رو به درگاه الهی دارن که امت منم قرآن رو کنار گذاشتن و مهجور واقع شد، لذا بحث بازگشت به قرآن مطرح میشه. بحث مهجوریت رو همجور ادامه پیدا کرد. مرحوم علامه طباطبایی توی جلد 5 المیزان میفرمان وضعیت علوم اسلامی و علوم دینی ما به گونه‌ای طراحی شده که میشه کسی بیاد طلبه بشه، درس بخونه، مرجع تقلید بشه، مجتهد بشه، رساله بنویسه و لازم نیست که یک بار قرآن خونده باشه. یعنی این طراحی علوم اسلامی اینقدر با فاصله از قرآنه. تو جلد 5 المیزان ایشون اینو میفرمان. مرحوم امام چند سال تو پیام‌های حجشون بحث مهجوریت حج و مهجوریت قرآن رو مطرح می‌کردن. بزرگان دیگه مطرح کردن این رو. خب بحث بازگشت به قرآن که مطرح شد، یعنی ما چه کار بکنیم؟ خب یه سری کارهای به اصطلاح علمی محض بود صورت گرفت که ما بازگشت به قرآن، این که قرآن رو بیام از قید و بند بعضی از تفسیرهای موروثی رها بکنیم، کاری که شاید علامه طباطبایی مقدار خواستن بکنن. ما قرآن رو در قید و بند فلسفه و کلام و علوم دیگه، عرفان و تصوف و حتی روایت قرار ندیم، قرآن رو به عنوان مصدر خودش رو بفهمیم. این مثلا یک نوع کار بود. بعضی ها اومدن به اصطلاح تو حوزه فعالیت های اجتماعی به مطرح کردن قرآن پرداختن و یا بحث های اجتماعی قرآن رو برجسته کردن، بحث های مثل آزادی، بحث های مثل حقوق بشر، بحث های مثل حقوق زن، این جور کارها رو انجام دادن. خب تو این فضای بازگشت به قرآن اتفاقات قابل توجهی صورت گرفته. این یک نکته و یک مقدمه. مقدمه دومی که توی همین به اصطلاح دوره معاصر ما یک بابی رو تو بحثای قرآنی باز شده به عنوان مکاتب تفسیری یا جریان شناسی تفسیری. اومدن مفسران رو دستبندی کردن که مفسرها به چند گروه تقسیم میشن، اینا آبشخور و خواستگاه افکارشون چیه، چرا مثلا اینجوری فکر میکردن، چرا اینجوری تفسیر کردن، یک کسی متکلمانه تفسیر کرده، یک کسی فقیهانه تفسیر کرده، یک کسی اومدن در واقع بحثای اول کسی هم که این بحث رو مطرح کرد گلزیهر بود، کتابی نوشت که به فارسی هم ترجمه شده، یعنی به عربی ترجمه شد بعد به فارسی ترجمه شد، مکاتب تفسیری. بعد از اون محمد حسین ذهبی یک عالم مصری اون اومد از تفسیر و المفسرون نوشت، بعد تو ایران هم عالمان شیعه شد، اولین نفر مرحوم آقای امید زنجانی بود، این بحث رو مطرح کردن و بعدم مرحوم آقای معرفت به ادامه داره که تفسیرهایی که مسلمون ها دارن از قرآن میکنن و تا به حال انجام دادن اینا رو به شکلهای مختلف دستبندی میکنن، مثلا 7 گروه گفتن، 11 گروه گفتن، چیزهای دیگه گفتن. مطمئن من خودم یک تقسیم بندی دارم، او رو ذکر میکنم که حالا این مدخل برای بحث ما باشه که تفاسیری که از قرآن صورت گرفته بر اساس اون پایگاه معرفتی قابل دستبندی، یعنی مفسر به استناد چه پایگاه معرفتی میخواد قرآن رو تفسیر کنه. تفسیر یعنی پرده برداشتن، یعنی مجهول رو معلوم کردن. انسان وقتی میخواد یه مجهول رو معلوم کنه باید به یک پایگاه علمی استناد بکنه، نمیشه با جهل جهل رو برداشت، باید با یه پایگاه علمی اون پرده ها رو کنار زد. اون پایگاه علمی ما، اون مستند ما، اون در واقع تکیه‌گاه ما چیه؟ بعضی به استناد عقل این کار رو کردن، تفسیرهای عقلی، بعضی به استناد کشف و شهود خواستن این کار رو بکنن، تفسیرهای عرفانی یا تفسیرهای رمزی یا تفسیرهای کشفی. این بفرمایید اینجا صندلی هست آقای فرخیان که امکانات به اندازه کافی نیست. بعضی ها به استناد علوم تجربی خواستن قرآن رو تفسیر کنن، مثل تفسیری که به اصطلاح طنطاوی نوشته، تفسیر القرآن داره که 30 جلد بر اساس علوم جدید. بعضی رو استناد روایت خواستن قرآن رو تفسیر بکنن، این یه نوع دستبندیه. از این که بگذریم، یعنی این که ما چه پایگاه معرفتی رو برای تفسیر انتخاب کردیم، برای فهم قرآن انتخاب کردیم، یه بحث دیگه بعد از این مطرح میشه که خب مفسر چه گرایشی داره. گاهی مفسر گرایشش فقهه، گاهی کلامه، گاهی مسائل اجتماعیه. یه دستبندی دیگه هست که این بعد از اونه. گاهی وقتا تو کتاب حالا دوستایی که بحثای تخصصی تر دنبال میکنن اینا خلط شده، این دوتا تقسیم بندی تو هم رفته و این رو نباید این کارو کرد، باید جدا کرد. ما یه تقسیم بندی داریم برای تفسیر، این که پایگاه مفسر در تفسیر قرآن چیه، یعنی به چه چیزی میخواد استناد کنه تا قرآن رو تفسیر کنه. این یک. بعدی که انتخاب کرد میگه من میخوام کلام خدا رو با عقل، با کشف و شهود، یا با علم، یا با روایت، یا با خود قرآن، چیزی که علامه طباطبایی میگه، تفسیر بکنه. بعد مرحله بعدی خب چه گرایشی داره؟ یه مصلح اجتماعیه، یه عالم اخلاقیه، یه متکلمه، یه فقیهه. اینجا این گرایش های تفسیر پیدا شده. بعضی به مسائل اجتماعی قرآن توجه کردن، بعضی به مسائل فقهی توجه کردن، بعضی به مسائل کلامی توجه کردن، بعضی به مسائل ادبی توجه کردن، بیشتر صرف و نحو و معانی بیان و بلاغت به اینها پرداختن. اینا رو ما به عنوان گرایش های تفسیری میدونیم. اون بخش اول رو به عنوان روش های تفسیری تلقی میکنیم، این بخش دوم به عنوان گرایش های تفسیری تلقی میکنیم. این دستبندی ها الان وجود داره. خب من از اینجا میخوام وارد بحث بشم، آیا ما امام موسی صدر رو توی این تقسیم بنده ها میتونیم قرار بدیم یا نمیتونیم قرار بدیم؟ ایشون از چه روش تفسیری پیروی کرده یا با چه گرایش تفسیری به تفسیر قرآن یا به بیان قرآن اقدام کرده؟ آیا میتونیم برای این سوال پاسخ روشنی بدیم یا نه؟ با اون توضیحی که ابتدا گفتم شاید دشوار باشه، چون ایشون یه مفسر رسمی نیست، یک پژوهشگر علوم قرآنی نیست، این که بخوام توی اون دستبندی ها قرار بدیم یه مقدار دشواره. ولی اون مقداری که من فهمیدم، ایشون تلاشش برای فهم آیات قرآن بیشتر به استناد خود قرآنه. گاهی وقتا از روایت استفاده میکنه، اما روایت رو به عنوان مصداق حدس میزنم، هنوز مستند نیست، که همون مدلی که علامه طباطبایی تو تفسیر قرآن دنبال میکردن که قرآن رو با خودش بفهمیم و با آیات دیگه قرآن تفسیر بکنیم. من این رو بیشتر به نظرم رسیده، اما حالا به صورت قطع نمیتونم نسبت بدم، چون یه بحث مستقلی تو نوشته های و سخنرانی های ایشون نیست. من استنباطم از مجموعه ایشون از نظر روش تفسیری به گمان من تفسیرش به تفسیر قرآن به قرآن نزدیکه، یا همون روش و منهج رو انتخاب کرده، گرچه گاهی از روایات استفاده میکنه اما روایات رو به عنوان بیان مصداق میاره. مثلا همین آیه که گفتم ایشون زیاد بهش استناد کرده، خذوا زینتکم عند کل مسجد، در هنگام رفتن به مسجد اون وسائل زینتی خودتون رو همراه داشته باشید. خب این رو معمولا اینجوری معنی میشه که آرایش کرده برید، پاکیزه برید، عطر بزنید. ایشون این رو برای ذکر کرده که در واقع اسلحه داشته باشید برید. استناد میکنن به یک روایتی که پیامبر فرمود زینت و رجاله اسلاح، اسلحه زینت مردانه. منطقه رو به عنوان مصداق ذکر میکنه، نه به عنوان که حتما تفسیر آیه اینه. لذا گاهی از اینجور روایات میارن و ذکر میکنن، اما بیشتر به عنوان مصداقی که علامه طباطبایی همین کار رو کرده. اما از نظر گرایشی غالبا گرایش اجتماعی توی تفسیرهایشون، آیاتی که بحثای اجتماعی، بحثای مربوط به زندگی روز اصطلاح انسانه و روزمره زندگی انسان رو دربر میگیره، به اونها پرداختن. پس از نظر روش به گمان من مدلشون تفسیر قرآن به قرآنه، و از نظر به اصطلاح گرایش شاید بشه این تعبیر کرد که تفسیر به اصطلاح اجتماعی، یعنی به آیات اجتماعی، به حوزه مسائل اجتماعی ایشون میپردازن. خب حالا وارد بحث ایشون میخوام بشم، از اینجا به بعد دیگه بحثا رو نزدیکتر میکنم با مطالبی که از ایشون حالا دیدم توی کتاب و استفاده کردم. گفتم که من اسم این مدل تفسیر رو تفسیر رسالی یا تفسیر هدایتی یا تفسیر زنده اینجوری تعبیر میکنم. ما تو این دوره معاصر هم داشتیم که مثلا مرحوم آقای طالقانی هم تقریبا اینجوری بود، یعنی بحثی که مطرح میکرد انگار الان ما تو فضایی هستیم و این آیه داره نازل میشه، این مدل بود. حالا بعضی تو نوشته هاشون هم همینجوریه، ولی این خودش رو توی گفتار بیشتر نشون میده. یعنی مفسرانی که این نگاه رو دارن وقتی صحبت میکنن، درس میدن و تفسیر میگن، انسان چنان فضا ترسیم میشه که گویا الان این آیه برای اون نازل شده و با این قسمت زندگیش درگیره، با این مشکل زندگیش درگیره، این قسمت داره براش روزنه باز میکنه، افق باز میکنه. اینجور تفسیرها رو من تفسیرهای هدایتی یا تفسیرهای رسالی نامگذاری میکنم. شاید کسانی مثلا از تو ایران بخوان نام ببرم، مرحوم آقای طالقانی خیلی شاخص و برجستن تو این قسمت، مرحوم محمد تقی شریعتی که تو مشهد، تو رادیو مشهد درس های قرآن داشتن، آدم اونا رو وقتی میخون همین احساس بهش دست میداد. حالا ما اون موقع نشنیدیم ولی نوشته هایشون رو که مثلا دیدم اینجوریه. مرحوم بازرگان به همین شکل، یعنی بحثا تو جلسات مذهبی و دینی به این شکل بحثا رو دنبال میکردن و مطرح میکردن. باز اگه بخوایم مطرح بکنیم توی اونهایی که جنبه های تربیتی داشت، مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی در مشهد درس تفسیری داشتن که دوستان ما اینا رو آماده کردن، چاپ شد به عنوان مصباح الهدا، منتها اونا رنگ و بوی اخلاقی و تربیتیش بیشتر بود. مرحوم آقای مشکینی که درس تفسیر داشتن همینطور بود، منتها رنگ و بوی تربیتی و اخلاقیش بیشتر بود، به عنوان تفسیر روان چاپ شده. توی اهل سنت سید قطب تو فیضلال القرآن که اصلا در واقع تفسیر حماسی و حرکتی، وقتی آدم میخونه همینجوری داره با او حرکت میکنه، میخواد تحریک کنه، میخواد به جنبش در بیاره. اینا مدل هایی که تو اهل سنت میشه ازش نام برد. خب مدلی که به عنوان امام موسی صدر ذکر کردم تفسیر هدایتی یا تفسیر رسالی، به گمان من یه عناصری داره که حالا من اون عناصرش رو ذکر میکنم و برخی از به اصطلاح شواهد و مستنداتش رو از کلامشون ذکر میکنم. اولین چیزی که ایشون ذکر کردن فهم پذیری همگانی قرآنه. این اصله، چون در واقع نکته خیلی کلیدیه، فهم پذیری همگانی قرآن. تو بحثای تخصصی زیاد روی این مطرح شده که آیا قرآن مال همه است فهمش یا نه. بسیاری اومد، یعنی بسیاری که حالا تعبیر دقیقی نیست، کسانی گفتن قرآن رو فقط افراد خاصی میفهمند و اون پیامبر و خاندان پیامبر بودن و لذا اگر ما از طریق اونها اقدام به فهم قرآن نکنیم نمیتونیم به قرآن نزدیک بشیم. خب این معنیش اینه که قرآن فهمش همگانی نیست، انسان‌ها در طول زمان حتی عالمان نمیتونن نزدیک بشن و بفهمن. یک عالم دین هم نمیتونه خودش مستقیم به قرآن مراجعه کنه، باید سراغ حدیث و روایت بره. این یک نوعه که در واقع فهم‌پذیری همگانی رو میاد زیر سوال بره. یک سطح دیگه اینه که نه، نگیم فقط مختص اهل بیت پیامبر و خاندان رسالت بوده، اما مختص عالمان، مردمان دیگه نمیتونن استفاده کنن و بهره مند بشن. این هم در واقع باز اون فهم‌پذیری همگانی رو زیر سوال برده. مطلبی که شون توی همین جلد 10 صفحه 2 دارن، به یک تیکه از عبارت رو من ذکر بکنم، این که همگان میتوانن و میتوانیم برای فهم قرآن اقدام بکنیم. منتهی مقدمات در واقع اولی و طبیعی داره، این که مثلا حالا انسان با اون زبان عربی آشنا باشه، با اون فضای نزول آشنا باشه، منتها هر کسی به اندازه خودش و به اندازه ظرفیت خودش. پس اگر شرط نخست در فهم و تفسیر قرآن مورد توجه قرار گیرد، فهم و تفسیر قرآن منحصر به مفسران نخستین نخواهد بود، بلکه ما نیز این حق را داریم که قرآن را به یاری اطلاعات بیشتر و تجارب افزونتر در زمینه‌های مختلف ژرف‌تر و با آگاهی روزآمدتری دریابیم. این فهم بیشتر هنگامی اتفاق می افتد که به اصطلاحات قرآن پایبند باشیم و متشابهات را به محکمات ارجاع دهیم و بر کلمات قرآن معانی بی اعتبار هم نکنیم. من از این عبارات و حالا چیزی که توی لابلای به اصطلاح این کتاب و جای دیگه بوده، این بحث رو استفاده کردم. تو این خیلی به اصطلاح تأمل نمی کنم و رد می شم. پس اولین عنصر تفسیر هدایتی فهم پذیری همگانی قرآنه که استنباط میشه ایشون به این اصل ملتزم بودن. دومین نکته‌ای که به گمان من مهمه بحث اعتقاد به مرجعیت قرآنه. این از اون بحثای خیلی کلیدیه و خب تا یه حدی اختلافی. این که آیا قرآن در واقع مرجع اصلی دینی ماست یا نه؟ خب این به شکل‌های مختلف خودشو نشون داده. شما مثلا تو کتاب‌های فقهی می‌بینید میگن ادله فقه 4 چیز: قرآن، سنت، اجماع، عقل. تو کتاب‌های کلامی میان میگن که مثلا قرآن و عقل و سنت، اجماع رو ذکر نمی‌کنن. جاهای دیگه تعبیرهای مختلفی دارن. من به گمانم وقتی بحثم اونجا مطرح نمیشه که این 4 تا در طول همن، در عرض همن، کدوم اصله، کدوم فرعه، کدوم رو باید ملاک قرار داد، این بحثا کمتر صورت میگیره. اما بحث جدیه. ما این منابعی که در دین شناسی داریم وقتی بخوام نمره بدیم، اعتبار بدیم، ارزش بدیم، آیا اینا همه در یک سطح بدانیم یا نه؟ به گمان من امام موسی صدر مانند برخی دیگه از عالمان به درستی معتقدند که اون مرجع اصلی دینی قرآنه و چیزهای دیگه باید در سایه و پرتو قرآن مطرح بشه، حتی احادیث و روایات یا برداشت‌های مثلا عقلی یا چیزهای دیگه که گاهی وقتا مطرح میشه. اون مرجع اصلی برای دین شناسی قرآنه. قرآن مصدر اصلیه و مصدر اوله. ایشون روایت زیادی هم میارن که پیامبر فرمودن تو حدیث ثقلین که ما رو به قرآن و اثبت ارجاع دادن، که البته قرآن ثقل اکبر یا ثقل کبیره. پیامبر فرمودن تو بحرانها سراغ قرآن برید. اذا التبس علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. وقتی که بحرانها، مشکلات، ناملایمات یا به تعبیر روایت فتنه ها که همون بحران ها تعبیر فارسی شما رو دربر میگیره، اون چی که شما رو میتونه از این بحران نجات بده قرآنه. این اون مرجعیت علمیه، یعنی مرجعیتی که سند اول، اصل اول تو دین شناسیه. چیزای دیگه باید در پرتو اون، در سایه اون ارزیابی بشه و به اصطلاح مورد قبول واقع بشه. حالا ایشون من ندیدم گفته باشن، ولی خب تو بحثای دیگه قرآنی هست، ما احادیث داریم از پیامبر و ائمه که حرفهای ما رو بر قرآن، یعنی حرفی که از ما نقل میشه بر قرآن عرض کنید. اگه سازگار بود بپذیرید، اگه ناسازگار بود کنار بذارید. اینا همه نشون میده اون مرجعیت یگانه و اصلی و اولی بودن قرآن رو، و ایشون به این نکته توجه دارن. مطلب سومی که به نظر من مؤلفه سوم، فهم عصری از قرآنه. یعنی ما قرآن رو با توجه به شرایط و اوضاع زندگی و زمانه خودمون بفهمیم، نه اینکه اون رو از قالب زبان عربی خارج کنیم. مصداق‌ها، نمونه‌ها، تطبیق‌ها، تطبیق‌های عصریه، تطبیق‌های امروزیه. هر چی ما دانشمون تو این زمینه، مثال‌هامون و نمونه‌هامون قوی‌تر باشه، فهم و برداشت ما بیشتره. تو همین عبارتی که ازشون ذکر کردم، در واقع ایشون بیان میکنه که هر چی ما تجربه‌مون و اطلاعاتمون درباره قرآن افزون بشه، قرآن رو بهتر درک میکنیم. من یه مثال اینجوری ذکر میکنم برای خودم، میگم متن مقدس مثل منابع زیرزمینیه. منابع زیرزمینی هر چی آگاهی ما بیشتر بشه، برداشت ما بیشتره. نفت 100 خورده سال قبل تو ایران کشف شد. فرآورده های نفتی تو اون زمان 4 چیز بود. نفتی بود که تو چراغ می‌ریزن، گازوئیل بود، قیر بود و بنزین. این 4 تا فرآورده اون ماده خام زیرزمینی بود. امروزه فرآورده های نفتی به 15,000 رسیده به برکت تکنولوژی و پتروشیمی. اون که عوض نشده، ما عوض شدیم، ما وسیع‌تر شدیم، آگاهی ما، اطلاعات ما، دانش ما افزون‌تر شده. فهم اصلی یعنی این که قرآن رو با توجه به مشکل و گرفتاری‌های زمانمون حل کنیم. حالا من این 2 تا مثال ذکر میکنم که ملموس‌تر بشه. یکی آیه اذ الموعودت و سئلته که ایشون تو نوشته هاشون نه تو این کتاب در جای دیگه مطرح کردن. به فرمان مفسرین همه گفتن بحث زنده و گور کردنه که در سوره تکویر اومده. روز قیامت سوال میشه چرا این طفل بی گناه رو زیر خاک کردید، دختر بی گناه رو. یک رسم جاهلی، رسمی که یعنی کار و عمل جاهلی بوده، در جاهلیت انجام می شده، اونقدر زیاد نبوده، شاید در کل تاریخ جالب یکی 2 مورد ثبت نشده، منطقه اونقدر زشت بوده و خدا او رو آنچنان برجسته کرده که زشتی او رو نشون بده. امام موسی صد 2 تا تفسیری دیگه حلقه ازی دارن که متناسب با زمان ماست. یکی اینه که این ازل موعودت و سؤلت فقط این نیست که ما جسم دختر رو زیر خاک کنیم. اگر اجازه ندیم حضور اجتماعی پیدا کنه، اینم یک نوع در واقع زنده رو گور کردنه. و یه سطح بالاتر که بحث ازدواج مطرح میشه، اگر به انتخاب و آزادی و اراده دختران هم تن ندیم و اونها رو از حق انتخاب کردن باز بداریم، اونم یه نوع زنده گور کردنه. درست جسمش هست، جسمش تو جامعه، ولی وقتی حق انتخاب نداره، شما ای رو محصور کردید، شما ای رو زنده گور کردید. این فهم اصلیه. یعنی این فهم، این مسئله چه مسئله میشه وقتی بحث اینه که آیا زن میتونه بیاد تو انتخابات شرکت کنه، رأی بده یا نه. ببینیم بحث روزگار و روزمره زندگی مطرح میشه. یا وقتی کسانی میگن زن از خانه حق نداره بیاد بیرون، اون تفسیر نسبت به اون مطرح میشه. یا درباره آیات انفاق، مثال دومی که ذکر میکنم ایشون بیان میکنه درباره آیات انفاق که تو همین ابتدای این جلد هم خیلی این بحث رو برجسته میکنن، میفرمان که این آیه قرآن که در مورد انفاق اومده مطرح شده که اگر شما انفاق کردین چیزی رو، خدا به شما بر میگردونه، و ما تنفقون من خیرین فل انفسکم و ما تنفقون الا ابتقاء وجه الله و ما تنفقون من خیرین یوبقف الیکم. اینو میفرمان مشهور مفسرا اینجوری میگن اگر کسی تو زندگی انفاق بکنه، خب روز قیامت خدا بهش پاداش رو بر میگردونه. اما ایشون اینجوری معنی میکنه تو اون جامعه که داره اونجا میخواد از ثروتمندا به اصطلاح پول بگیره برای اون جامعه محروم لبنان، این رو بارها مطرح کرده و این تفسیر رو مطرح کرده که میگه این ثروتمندا اگر فکر بکنن و به این بیندیشن که اگر پولشون رو صرف تهیدستا و محروما نکنن، اون جامعه محروم که مثلا از توان مالی بی‌بهره است، ممکنه اینا برن به انحرافای اجتماعی گرفتار بشن و غیر از اون بیکار و گدا بشن. خب اینا خود به خود حتی اون شخص پول او رو کم میکنه، چون وقتی این جامعه منحرف شد، این بچه های کار شدن، بچه های خیابانی شدن، با بچه بقیه سرکار دارن. اگر شما پول دادی فقر رو از اینا برطرف کردی، تو خودت هم سالمی،
خانواده خودت هم سالمه، بچه خودت هم سالمه. پس این یوفه الیکم فقط روز قیامت نیست، تو همین دنیا تو خودش ثمر این انفاق رو میبینیم. این که خداوند فرموده ما تنفقو من خیرن یوفه الیکم، وقتی که انفاق میکنید به شما برمیگرده، یعنی تو همین دنیا به شما برمیگرده، چون شما تو این جامعه زندگی میکنید. اون آلودگی ها ممکنه به خانواده شما سرایت کنه، به بستگان شما سرایت کنه، حتی تو کار اقتصادی از نظر اقتصادی شما ممکنه در واقع متضرر بشین. وقتی این نیروی کار تو جامعه بیشتر باشه، پول گردش بیشتر داشته باشه، ثروت گردش بیشتر داشته باشه، تو یکی میخوای تجارت هم بکنی، باز بهتر میتونی تجارت بکنی. این در واقع ازش تعبیر میکنیم به فهم اصلی، یعنی قرآن رو از کلماتش خارج نشدیم. انفاق معنی انفاق داره، یوفه الیکم معنی یوفه الیکم داره، نمیگیم مربوط به قیامت نیست، پاداش و اخروی هم داره، اما این رو در واقع نشون میده که این متن زنده است. این متن الان داره با ما راه میاد، داره با ما کار میکنه، فقط مربوط به یک بحث آینده نیست، یا اذ الموعودت و سؤلت فقط مربوط به اون دوره جاهلی نیست، برای امروز روزگار ما هم پیام داره، برای امروز ما هم داره در واقع خط مش تعیین میکنه و راه نشون میده. اینا رو من ازش تعبیر میکنم به اصطلاح فهم اصلی، که حالا بحثای تخصصی ترم داره که من خیلی بهش نمیپردازم. یکی دیگه از چیزی که من به گمانم تو این مدل هست اینه که قرآن برای ارتباط با خودش چند تا واژه به کار برده. یکی قرائته، قرائت رو وقتی ذکر میکنه به همه نسبت میده، فقره اون ما تیسر من القرآن، هر مقدار میتونید قرآن بخونید. یک کلمه دیگه تو قرآن کلمه تلاوته. تلاوت تو قرآن معنیش اون نیست که ما تو فارسی میگیم، ما تو فارسی تلاوت رو همون قرائت میگیم، میگیم تلاوت قرآن، این قرآن بخونیم. ولی توی قرآن کلمه تلاوت به این معنی به کار نرفته. تلاوت رو یا پیغمبر انجام میده یا تو قرآن به صورت فعل مجهول به کار رفته. هیچ موقع به آدما، به همه مردم نسبت نداده. یتلو علیهم آیاته اذا تلیت علیهم آیاتنا. من اینو اینجوری معنی میکنم که تلاوت یک نوع انتخاب از سوی رهبران دینی، رهبران علمی. به خوندن ساده تلاوت نمیگه قرآن، یک کسی باید بیاد انتخاب کنه. ببینید ما توی داروخونه وقتی کسی وارد میشه، نمیتونه از یک کنار برداره مثلا داروها رو استفاده کنه. خب این نه تنها بهبودی حاصل میشه، بلکه بدترش میکنه. یک کسی باید باشه انتخاب کنه، میگه تو مشکلت اینه اونو برمیداره، شما مشکلت اینه این وری رو برمیداره، اونی که دیگه مشکلش اینه اونو برمیداره. این معنی تلاوته. تلاوت انتخابیست که یک رهبر و یک عالم برای جامعه و برای پیروان خودش و برای امت خودش انجام میده. پیامبر میاد به مناسبت مثلا این واقعه این آیه رو میکنه، به مناسبت اون حادثه اون آیه رو میکنه، به مناسبت اون قضیه اون یکی آیه رو میکنه. این معنی تلاوته. لذا در قرآن کلمه تلاوت رو دوستانی که حالا علاقه‌مندن پیگیری بکنن، هیچ جا به مردم نگفته برید قرآن بخونید، قرآن تلاوت کنید. اونو با کلمه قرائت میگه، یا پیغمبر یا فعل مجهوله، یعنی گویندهشو نگفته. اذا تلیت علیهم آیاتنا لم یخروا علیها صما و عمیانا، فاعل رو نگفته، نه کسی دیگه داره برشون میخونه. کار امام موسی صدر یعنی تفسیر هدایتی تلاوته، یعنی اون مربی، اون معلم، اون هادی، اون رهبر به حسب نیازهای مخاطبان و جامعه انتخاب میکنه. لذا تفسیرش تفسیر ترتیبی نیست که از اول قرآن شروع کنه بره تو آخر قرآن. معمولا تفسیرهای ترتیبی این اتفاق نمیفته، چون از یک طریق کار آکادمیک میشه. ولی کسی که در صدد ساختن جامعه و در صدد ساختن مخاطبه میخواد او رو برانگیزه، رشدش بده، بیاره بالا، به تناسب یه شب راجع به انفاق صحبت میکنه، یه شب راجع به ایمان به غیب صحبت میکنه، یه شب راجع به دروغ صحبت میکنه، یه شب به تناسب موقعیت ها و حال و هوای مخاطب. این هم یکی از مؤلف ها و عناصر تفسیر هدایتیه به تعبیر من، که در مدل در واقع امام موسی صدر میبینیم این رو. و نکته پنجم بحث اعتقاد به لایه های مختلف معناییه که بعضی نمونهاشو ذکر کردم. یعنی این که این متن و این کتاب یک لایه نداره، یک سطح نداره، سطح‌های مختلف داره به تناسب در واقع اون کسی که با این کتاب آشنا میشه. اگر غیر از این باشه این کتاب کهنه میشه. سر نو بودن قرآن و اینکه در هر زمان میتونه برداشت‌های جدید بشه اینه که باید لایه‌های مختلف پشتش باشه. ولی اگر یک لایه باشه تموم میشه. خب این 106,000 آیه است، در حد 6,000 خط دیگه، 6,000 مثلا سطره، 6,000 در بلمثل انسان میتونه حفظش کنه. اما این که این میتونه منشأ زایش ایده‌های مختلف باشه، روز به روز هرچی اون شخصی که به سراغش میره داناتر، عالمتر و آگاهتر و با تجربه تر یافته های بیشتری پیدا خواهد کرد. این دوتا مثالی که ذکر کردم هر دوتاش مثال بر اینم بود. چون اون آیه ازل موعودت و سؤلت سه تا لایه براش ذکر شد. یکی همون زنده بگور کردن، یکی زن رو اجازه ندیم که از خانه بیاد بیرون، یکی این که برای حق رأی زن احترام قائل نشیم. اینا لایه های مختلف و همش هم درسته و با این عبارت سازگاره. یا تو معنی انفاق این یوبت و الیکم روز قیامت به شما برمیگرده یا تو همین دنیا اثرشو میبینید. اینا لایه های مختلف معناییه. نمونه هایی که حالا بعدن تو جلسات دیگه ذکر میکنم به گمانم و در واقع این اعتقاد که به لایه‌های مختلف باور داشتن و اون لایه‌ها رو با آگاهی‌های بیشتر میشه بهش رسید، اون هم توی این به اصطلاح مدل تفسیر یا مدل تعامل با قرآن موج میزنه. من خلاصه کنم صحبتمو تموم کنم چون ممکنه دوستان یکی دو تا سوال داشته باشن دیگه دیر نشه. خلاصه صحبت من این شد که من گفتم امام موسی صدر یک مفسر رسمی نیست، یک پژوهشگر علوم قرآنی نیست، اما یک عالم دینه که قرآن رو به عنوان یک پایگاه معنوی و علمی اعتقاد داره و باور داره و او رو تو متن زندگی داره باهاش تعامل میکنه. این مدل رو ازش تعبیر کردم تفسیر رسالی، تفسیر هدایتی. براش 5 تا عنصر تا الان ذکر کردم: 1 اعتقاد به فهم پذیری همگانی قرآن، 2 اعتقاد به مرجعیت قرآن، 3 فهم اصلی از قرآن، 4 بحث روش تلاوت که قرآن برای پیامبر ذکر کرده، و 5 اعتقاد به لایه‌های گوناگون معنایی. این خلاصه صحبتم تو این قسمت اخیر. امیدواریم که انشاءالله تو جلسات آینده بیشتر بتونیم معنوس بشیم و بهره ببریم و استفاده کنیم. برای خود من چون من تو کلاسام میگم من از موقع تعبیر نمی‌کنم، من مرید کسی هم، ولی از کسانی که خیلی بهشون علاقه داشتم و ندیده در واقع امام موسی صدر نوشتاری که میکنم باز برای خود من ایده و افق و روزنه باز میکنه. تو یادداشت خودم که نگاه کردن دیدم اولین بار من سال 64 نام ایشون توی یک خاطراتی داشتم می‌نوشتم، اونجا دیدم. سال 64 من 2 ماه لبنان بودم، رفته بودم برای تبلیغ و خیلی فاصله نبود با به اصطلاح مفقود شدن امام موسی صدر. اونجا توی خط نوشته بودم از چیزی که کار بکنم علل و عوامل پیشرفت امام موسی صدر، تو نوشته بودم 7 چیز کار بکنم. دیدم اولین باری که من با این نام آشنا شدم و در واقع برام یک الگوی قابل توجه بوده تو مدل کار این بوده که نوشته بودم کار بکنم. دیگه مونده بود این کارا تا سال 90 که به در واقع همت و لطف دوستان جناب آقای فیروزان که ما اون کتاب پیشوای فراتر از زمان رو اون جلسه نقدش بود اونجا شروع شد و بعدم دیگه بیشتر اونس گرفتیم. امیدواریم که خداوند ایشون رو به سلامت به ما بازگردانند در این ماه مبارک رمضان و همه ما رو با